أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قرآن کریم خود را به عنوان معلم کتاب و حکمت معرفی کرده است که یعلمهم الکتاب و الحکمه، و حکمت را خیر کثیر دانست که فرمود یعطی الحکمت من یشا و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیر کثیر. و این خیر کثیر مصداق فراوانی دارد که برخی از اونها کوثرند در حقیقت. و اگر چیزی خیر کثیر نبود و کوثر نبود حتما تکاثر مذموم است. برخی از افراد را صاحبان حکمت معرفی کرد، مثل لقمان که فرمود بلقد آتینا لقمان الحکمه. برخی از مطالب را به عنوان حکمت معرفی کرد، نظیر اون چه در همین سوره مبارکه اسراست که بخشای توحیدی و بخشای مربوط به خانواده، بخشای مربوط به جامعه، بخشای مربوط به معرفت شناسی اینا رو ذکر میکند. بعد بفهمد ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. معلوم میشود که حکمت به اصطلاح قرآن کریم عبارت از عقاید صحیح، اخلاق صحیح، احکام فقهی صحیح و حقوقی صحیح است که کتاب و سنت و عقل اونها را کشف میکنه. یکی از حکمت‌های الهی تأسیس خانواده، تربیت اعضای خانواده، تحکیم اصول خانواده است. و اون چه که مخالف این حکمت است مسئله زناست. این میشد سفاهت و میشود حکمت. فرمود بلا تقربوا الزنا برای اینکه انه کان فاحشتن و ساء سبیلا. در برابر صراط مستقیم که حکمت است این راه بد است. شواهد فراوانی ارائه شد برای اینکه زنا راه بد است، بد راه است، کج راه است. یکی از اون امور مسئله حفظ نسل بود که در بیان نورانی از تعمیر بود خدای سبحان زنا را تحریم کرده است تحسیناً للانساب للنسب، یعنی نسب در حسن قرار بگیرد، در قلعه قرار بگیرد، محفوظ بماند. خب البته اون چه که در سوره مبارکه نور رو مشخص کرده بود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و مانندون هست، اما الان اینجا مربوط به نسل است، اون زنای معهود است. در سوره مبارکه نور که فرمودن زنها را از سوره نور با خبر کنید، تعلیمشون بدید، برای اون تفسیر کنید، برای اینکه بسیاری از دستورات حجاب و عفاف تو سوره مبارکه نور هست. فرمود انه کان فاحشتن و ساء سبیلا. یکی از وجوهی که در کجراه بودن زنا ذکر شد همین است که انساب اولاد اینا شناخته شده نیستن، و فرزندان بی سرپرست میمونند. البته ممکن است علم پیشرفت کند، از راه ژنتیک کاملا بتوانند تشخیص بدن که این فرزند فرزند کیست. همونطوری که در بعضی از امور ظاهری شبیه و نظیر نیست، برای اینکه همون اختلاف السنتکم یک، الوانکم دو، بلا قادرین الان نسوی بنانه سه، هیچ دو نفری شبیه هم نیستند در چهره و صورت و امثال اینا، هیچ دو نفری شبیه در آهنگ و لهجه نیستند، هیچ دو نفری شبیه در بنان و خطوط سرانگشت نیستند، هیچ دو نفری هم شبیه در ژنتیکی و امثال ذلک نیستند. اما این یکی از حکم مسئله حرمت زنا بود. محال نیست که آدم تشخیص بدهد که زانی کیست، اما اون که میخواد زنا کند طرفین انکار میکنند، اصلا هم در دفع فرزند میکوشند که خودشون عقیم باشن و هم در رفع فرزند موجود میکوشند به نام سقط جنین. تازه اون کسی که متهم به زنا شد اگر ثابت کنن، خون بگیرن، مسئله ژنتیک حل کنن، کارشناسان ارائه کنن، باید بره محکمه قضایی. تقریبا با شرایط کنونی که در جهان هست 2-3 سال طول میکشه تا محکمه قضایی ثابت بکنه که این فرزند ولد اوست. در ظرف این 2-3 سال بچه نمونه. و رابعا یا خامسا، اگر به وسیله محکمه قضایی ثابت شده است که این ولد زنا، مال این زانی است. اون که بخواد فرزند تحمیلی را به پرورانه که دلسوز برای او نیست، این که نسبی نمونه، این که در صدد تعلیم و تربیت و امثال ذلک نیست، بنابراین این کجراه است که باعث انقطاع نسل است. غالب اینها هم حکمت است، یعنی مساله غالبی است، 90% است، 95% است، احیانا ممکن است یه درصدی قابل ترمیم باشد، ولی اون درصد رو نمیشه به حساب کل جامعه آورد. از یکی در جریان شبیه سازی هم به شرح زن، شبیه سازی بارها این قصه در همین بحث تفسیری و غیر تفسیری ارائه شد. شبیه سازی از دیر زمان مورد آرزوی بشریت بود. مرحوم بوعلی در شرح در اشارات تنبیهات که مال قبل از 1000 سال است، ایشون تو نمت عارفین دارد قصه سلامان و ابسال را شما ترک کنید. مرحوم خواجه نصیر در شرح این قصه میگوید ما سالیان متمادی موندیم که منظور ابن سینا از قصه سلامان و ابسال چیست. بعد از 20 سال که من اشارات و تنبیهات را شرح کردم به یه رساله برخوردم که داستان سلامان و ابسال را تشریح میکند. و اون این است که مردی بود، زنی بود، دختری بود، پسری بود، اینها علاقمند شدن، بالاخره خواستن یه فرزندی از همون شخص به دنیا بیاید، از نطفه همون شخص به دنیا بیاید، منتها در خارج رحم و زهدان. ایشون یعنی مرحوم بوعلی قبل از 1000 سال نقل میکنند که در گذشته چنین اتفاق افتاده است. حالا اون گذشته کی بود معلوم نیست. بالاخره نطفه کسی رو در خارج زهدان و رحم زن، این رو در یه محفظه‌ای که شرایط زهدان و رحم رو داشته باشه نگهداری کردن، پروروندن تا شده بچه. بعد در این که بچه فرزند کیه، چگونه مثلا با افراد دیگه انس بگیره، بحث مبسوطی داره. این بحث شبیه سازی یک خاصه بود از دیر زمان، مورد آرزوی بشر بود و این کار را قبل از 1000 سال گفته اند که کرده اند. حالا کی کردن معلوم نیست. اونی که برهم با علی نقل میکند یعنی قبل از 1000 سال میگوید این کار را کردم، حالا کی کردن اون دیگه تاریخ ندارد. ولی مشکل فقهی ندارد البته کسی بخواهد در خارج رحم، اما مشکل ارث دارد، مشکل محرمیت دارد، مشکل حرمت نکاح دارد، وجوب انفاق دارد، تربیت به عهده کیست دارد. موانع فراوان او را همراهی بکند. بر فرضم اگر به صورت ندرت یه چنین چیزی اتفاق بیفتد که اتفاق افتاده است و هیچ راه منعی برای چنین کاری نیست، اما این جامعه را تشکیل نمیده. با فرد نادر نمیشود حکم جامعه را، با فرد استثنایی نمیشود احکام جامعه را بیان کرد. خب اما شبیه سازی را که نگفت فاحش است، که زنا فاحش است. این زنا بله از معصیه کبیره است دیگه، حد دارد، عذاب الهی را در بر دارد، لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله را به همراه دارد. خب ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا بد را است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، که بحثش گذشت. بعد از مسئله نفوس به مسئله اموال پرداختن. این ولا تقربوا مال اليتيم یعنی لا تقربوا مال احد، منتها یتیم برای اینکه هیچ قدرت دفاعی ندارد ذکر شده است، خصیصه برای اون نیست. که تصرف در مال دیگران جایز است و در مال ایتام جایز نیست، این طور که نیست. تصرف در مال هیچ کسی جایز نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا لا تأکل اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا تراض. منتهی یتیم چون قدرت دفاعی ندارد، مالش سهل و تناول تر است و خطرش هم بیشتر است، از این جهت این رو ذکر فرمود. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، که این هم بازگوش. در اوائل سوره مبارکه نساء هم بحثش گذشت. اونجا ذات اقدس اله فرمود به این که بالاخره یه عده سرپرستی اموال یتیم را به عهده دارن، حالا یا وسیع او هستند یا از راه ولی او هستند، بالاخره سرپرستی اموال یتیم را به عهده دارند. لکن در اون سوره مبارکه نساء آیه ششم فرمود مبادا حالا چون یتیم یه مالی دارد و قدرت دفاعی ندارد، شما زود در مال او دخل و تصرف کنید، بیش از اون اندازه که شرع به شما دستور داده است تصرف کنید و مانند آن. این طمع برانگیز بود. در آیه 6 سوره مبارکه نساء فرمود به این که ولا تأکلوها، یعنی اموال یتیم را وقتی که اینا به رشد رسیدن بنا بدید، ولی قبل از رشد ولا تأکلوها اسرافن و بدارن ان یکبر ان یکبرو ان یکبرو و من کان غنیان فلیستعفه و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. اگر ایتام در اختیار شما هستند، حالا شما چون عموی او هستید یا وصی پدرش هستید یا وکیل از طرف ولی هستید، بالاخره یتیم در اختیار شماست، مبادا در مال او اسراف کنید، یک. مبادا زود در مال او دخل تصرف کنید، بدارن ان یکبرو، یعنی مبادرت بکنید، زود مال او را بفروشید، زود مال او را بخرید، برای اینکه مبادا اینا بزرگ بشند و از مالشون دفاع بکنن. بدارن ان یکبرو، مثل این که فرمود اینجا اکن فاسق منبن فتبینو ان تصیبو، یعنی مبادا این که گرفتار بشوید. اینجا هم فرمود مبادا این کار شما بدارن ان یکبرو، زود مبادرت کنید، مالش بخرید، مالش بفروشید، مبادا بزرگ بشه جلو شما رو بگیره. این کار رو نکنید، بذارید بزرگ بشه، خودش عاقلانه و حکیمانه تصمیم بگیره. و اگر کسی سرپرستی یتیم به عهده اوست و از مالش خوب است، من کان غنیان فلیستعفف، از خوردن مال یتیم ولو حق اوست عفت بورزد. اگر اون سرپرست نیازمند است، حق و زحمه میخواد، اجرت میخواد، فلیأکل بالمعروف. خب این مسائل را در سوره مبارکه نساء فرمود، در سوره مبارکه انعام فرمود که اینا بحثش گذشت. بعد از این محرمات میرسن به واجبات دیگر. قبلا چند مطلب واجب را اعتقادی و غیر اعتقادی امر کردن، این یه بخش. بعد محرمات را ذکر کردن، بخش وسط‌میانی. بعد امور واجب را هم ذکر میکنن، دیگه یه بخش سومی است. فرمود و اوفو بالعهد، تعهداتون رو با خدا بستید، خدا با شما بست، با یکدیگر بستید، در داخله منزل تعهد دارید، به عهد وفا کنید. اکان عهد الله مسئولا، تو سوره مبارکه احزاب هم آمده، همین معنی رو تایید میکند. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. در باره مسئولیت عهد سه چهار وجه بود که غالب این وجوه اشاره شده است، که یا این مسئول به معنی مسلوب است، یعنی اون طرفی که شما نقض عهدش کرده اید او از شما طلبکار است، که قهرن مسئول معنی مطلوب بشه. اگر مسئول به معنی مطلوب، سوال معنی طلب به این وضع آمده باشد، دیگه از سنخ حذف مضاف و تمثل و مجاز و کنایه و امثال ذالک در کار نیست. این وجه اول. وجه دوم این که ان العهد کان مسئولا از باب حذف مضاف باشد. ان العهد کان مسئولا یعنی ان صاحب العهد کان مسئولا، نظیر وسأل القریه. از عهد که سوال نمی کنن، اونی که مسئول است اون متعهد است، نه عهد. پس ان العهد کان مسئولا یعنی ان ذل عهد، ان صاحب العهد کان مسئول. وجه سوم آن است که از خود عهد سوال میکنن، این کنایه از این است که اون طرف ناقض را مورد تعییر و سرزنش قرار میدن. مثل ازل موعودتو سئلت به ای زن بل قتلت. موعوده یعنی کسی که تو قبر گذاشته شده، وعد یعنی قبر، وعدهو یعنی تو قبرش گذاشت، موعود یعنی مقبور. از این دختر زنده بگور شده سوال بکنن گناهت چیه؟ این از این سوال میکنن، کنایه از آن است که این سوال سوال توبیخی است. کنایه از آن است که از اون واعد، از اون کسی که به قبر انداخته است، او رو مورد تعییر و توبیخ قرار میدن. وجه چهارم هم این بود به این که عهد یوم القیامه متمثل میشود از باب تمثل اعمال و خود او مورد مسئلت قرار میگیرد. بالاخره یا عهد را، یعنی عهد مسئول است، مهم شد مسئول عهد باز، معهود یعنی پیمان دیگر، اگه پیمان شد پیمان مسئول عهد هست نه مسئول. تو فارسی ما این کلمه عهد را روی شخص در میاریم، ولی تو عربی این کلمه عهد معادل عهد همون عهد، این روی شخص در میاد، مطلب در میاد، نه روی شخص. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض. اون مطلب مسئول عن هست نه مسئول. حالا عهد را اگه معنی معهود گرفتیم، معهود که مسئول نیست، معهود مسئول عن هست، اون متعهد است که مسئول است. خب در این بخش که از باب تعییر و سرزنش و اینها باشد، مشابهش تو سوره مبارکه بخش پایانی سوره مبارکه مائده هست. در سوره مائده آیه 116 این است: و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. اونا که از کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونا مسئولن، زیر سوال میرن. وگرنه وجود مبارک مسیح سلام الله علیه گفت که اعبدوا الله ربی و ربکم، او که زیر سوال نمیره. این که در سوره مبارکه مائده می‌فرماد ما در قیامت حضرت عیسی را زیر سوال می‌بریم، یعنی امتش رو. این کنایه از آن است که ما از عیسی سوال بکنیم، یعنی امت اون حضرت سلام الله علیه رو مورد تعییر قرار میدیم، وگرنه ذات مقدس عیسی سلام الله علیه که زیر سوال نمیره که. خب نظیر از الموعود، اون جریان این که وجود مبارک عیسی را زیر سوال میبرن شبیه آن است که موعوده را زیر سوال میبرن. این از یک وادی است، یعنی در حقیقت اون کسی زیر سوال میره اون شخص تبهکار و کافر و ظالم است. حالا این مسئله و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا که چند جا هم ذکر شد، در این سوره مبارکه اسراء به این صورت بیان شد. بله، اما در حقیقت ایاک اعنی و اسم ایا جاره است. وجود مبارک عیسی عرض بود که خدا یا انت اعلم ما فی نفسی لا اعلم ما فی نفسی، شما میدونی که من همچه حرفی نزدم. همه این حرف ها در حقیقت کنایه به اونهاست، یعنی اینا زیر سوال میرن. وگرنه هم خدا میدونه که عیسی نگفت و هم خود عیسی ما سلام الله علیه منزه از این حرف هاست. عرض کرد انت اعلم ما فی نفسی لا اعلم فی نفسی، تو میدونی من درون من چی بود، من چیزی عرض نکردم. یعنی کنایه از آن است که همه این گرفتاری ها مار ایناست. خب مثل اینکه بچه اگر از الموعودت و سوئلت، اگر این سوال جواب های سوره تکویر بازگو بشه که این بچه زنده بشه در قیامت به خدا عرض کنه پروردگارا من که گناهی نکردم، من که زنده خودخوشی نکردم، من که خودم را به گور انداختم، اینا مرا به گور انداختن، همه این سوال‌های تعییری و توبیخی و تقریعی متوجه اون اولیاست که دست به جنایت چنین جنایتی زده. حالا این که در سوره مبارکه نحل هم قبلا بحثش گذشت، آیه 91 و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، همین سوره مبارکه نحل که بحثش قبلا گذشت، اونم وجوب وفای به عهد را در بر داشت. بعد از این که فرمود و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، امر دوم را ذکر کرد، فرمود و اوفو الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم. داد و ستد ها قبلا اونطور بود، الان هم همین طور است، یا تو این باسکولا و این هاست، یا تو ترازوهای کوچیکه، یا تو پیمانه هاست، یا تو وزن است. قبلا این طور بود که پیمانه، یعنی کسی که خرید و فروش میکرد، واحد تجاری داشت، با پیمانه خرید و فروش میکرد، بگفت یک تون، دو تون، یک خروار، دو خروار، میشد کیل. موقع فروش به مشتریان با یک سیر و دو سیر، یک من و دو من، با وزن میفروختن. اینا که میخریدن با کیل میخریدن، اینا هم که میفروختن با وزن میفروختن، این رایج بود. البته گاهی ممکن است که هر دو قسم کیلی باشد، گاهی ممکن است هر دو قسم وزنی باشد، اما رایج این بود که در موقع خریدن با کیل و پیمانه میخریدن، در موقع فروش با وزن میفروختن. سوره مبارکه متففین که فرمود ویل للمتففین، اونجا این راز را بازگو کرد. اول سوره این است که ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. موقع خرید با پیمانه میخرد، این کشاورزا محصول کارشون رو گفتن یک تن، دو تن، یک خروار، دو خروار تحویل این تاجری که گندم به خربود میدادن، این باید کیل بود. با یک سیر و دو سیر و یک من و دو من که نمیفروختن، فروش اینها رو کیل بود، یعنی فروش کشاورزا و خرید تاجرها. اما این تاجرها وقتی میخواستن به ارباب رجوع بفروشن جز جز میفروختن دیگر، گاهی هم ممکن بود کسی کلی بخره. لذا در موقع خرید و فروش اول که دست اول کشاورزا به تاجرها میفروختن به کل تعبیر کرد، تموم شد. دست دوم که تاجرها به ارباب رجوع و مردم میفروشن، این یا کلیست یا جزئی، ولی نه خوب خرید اول خرید کلیست. لذا فرمود و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون، یعنی این تاجرها این مغازه‌دارها از کشاورزا که میخوان بخرن درست میخرن، مثل این کسانی که تو میدون بار از این کشاورزای بیچاره میخرن. ازا کالوهم ازا کتال علی الناس یستوفون، کاملا مواظبن چیزی کم نباشه. اما به ازا کالوهم کیل است نه اکتیال، میخواد به دیگران بدن. ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون، حالا میخوام با پیمانه به ارباب رجوع بدن یا با وزن به ارباب رجوع بدن کم میذارن، باید این کار را نکنید. اینها به عنوان نمونه است. در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت، تو سوره هود گذشت، اون که جزء جوامع الکلم بود اون آمده. در سوره مبارکه اعراف که نمونش این است، فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، این واقعا جزء جوامع الکلم است، یعنی هیچ مطلبی نیست که زیر مجموعه این اصل کلی نباشد. سوره مبارکه اعراف آیه 85 این است: فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، که اینها جزئی است، اما وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چیزی از مردم کم نذارید. یه وقت هست یه کسی میخواد سخنرانی کنه، یه چند مطلبی رو سرهم میکنه، جمع‌بندی میکنه، تحویل مخاطبان بیچاره میده. خب چه اصراری است؟ مقاله میخواد بنویسه، کتاب میخواد چاپ کنه، درس میخواد بگه، این بخس وقت مردم است. بخس یعنی کم آوردن. استادی سر کلاس بدون مطالعه میره یا کم مطالعه میره، نویسنده اینطوره، گوینده اونطوره، سراینده اینطوره، سراینده اینطوره، همشون همینطوره. این جزء جوامع الکلم است که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، اختصاصی مسئله کشاورزی و دامداری و جو و گندم ندارد. اما چیزی از مردم کم نذارید. در اداره مملکت اینطوره، تو انتخابات اینطوره، تو رأی مردم اینطوره، تو کارهای علمی مردم اینطوره، تو داروسازی اینطوره، تو اکتشاف، همه چیز نه همه چیز، چیزی از این جامعه تر فرض ندارد که. و بود هیچ چیه مردم کم نذاری. حالا چه اونم الناس هم هست، نه المؤمنین. بالاخره با کافر قرارداد کردید بستید که این نفت بهشون بدید، این گاز بهشون بدید، این دارو رو بهشون بدید، این شن رو بهشون بدید، چیزی کم نذارید. این میشه کتاب جهانی، این میشه حکمت. فرمود ولا تبخس الناس، نه شیعه، نه یهودی، نه مسیحی، نه زرتشتی، نه مسلمان، کافرم بود بود. بالاخره شما برای شد برای کافر یه کاری انجام بدید، یه بنایی بکنید، یه نجاری بکنید، چیزی کم نذارید. ولا تبخس الناس اشیاءهم، این در چند جای قرآن کریم آمده، اختصاصی مسئله کیل و وزن ندارد. حالا کیل و وزن چون محل ابتلا زیر مجموعه اونه، مثل این که تصرف در مال مردم حرام است، اختصاصی به مال یتیم ندارد. منتها مال یتیم لخصیصت المورد ذکر شده، اینجا هم چون کیل و وزن بیشتر مورد احتیاج بود ذکر شده. مگه ممکنه کسی بی مطالعه بره درس بگه همون محفوظات قبلیشو کنه، از جهل شاگرد سوء استفاده کنه، عمر تلف کنه، یا یه مقاله میخواد بنویسه، یه چیزی میخواد سخنرانی میخواد بکنه، سرهم بکنه، ولا برکت هم نداره، همینه دیگه. ولا تبخس الناس اشیاءهم، این از جوامع الکلم است. خب و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، و اوفو الکیل اذا کلتم، و زنو بالقسطاس المستقیم. قسطاس را بعضی خواستن بگن عربی است، بعضی خواستن بگن عبری است، بعضی خواستن بگن فارسی سریانی است، بعضی خواستن بگوین ترجمه همون قفان است، قبان است، نه برخی بگن نه از همون قسط است و بعد چیزی همشو اضافه شد و به معنای قسط و عدل و امثال ذالک است و عربی است. و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن و تأویلا. این گذشته از که ثواب دارد بازگشتش هم خوبه. یه وقت است که انسان یه امر معنوی نصیبش میشه، یه وقت است نه، تأویل یعنی اول، یعنی رجوع، یعنی بازگشت، یعنی بازده. تو متن جامعه این طوره، بازگشتم در قیامت این طوره که یوم یعتی تأویله اینه. تأویل همونطور که تو اول سوره مبارکه آل عمران گذشت، تأویل در فرهنگ قرآن به اصطلاح سیدنا استاد رضوان الله علیه همون امر تکوینی است، از سنخ تفسیر نیست. تفسیر یا تنزیل یا ظاهر است یا باطن، لفظ و مفهوم و اینا تو تأویل نیست. تأویل من اول است و اولیان رجوع است و بازگشت مفاهیم به مصادیق خارجی است و در قیامت تأویل قرآن می آید، یوم یعتی تأویله. اینجا هم همین است، یعنی بازده خارجیش خوبه. گاهی همین احسن و تأویلن یعنی بازگشت و بازده خارجیش خوبه تأویل کرده، فرمود خیرون مردن، خیرون عقبن، خیرون عملن. این سه تأویلی که در آیات فراوان آمده بازگشتش به همین وجود خارجی است. پایانش خوب است، نه پایان مفهومی، پایان مصداقی. مردش خوب است، رد، برگشت، بازگشت، بازدهش خوب است، یعنی مصداقی نه خارجی. عمل هم امید و آرزوی خارجیش خوبه، نه مسئله عمل یعنی مفهومی. بازگشت همه اینها به اون امر مصداق خارجی است. خب فرمود و اوف الکیل ازا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویل. قبل از این که ما مسئله معرفت شناسی برسیم، این سوالی که درباره ازدواج فرزندان آدم آمده است، بحث مبسوطش تو اوائل سوره مبارکه نساء هست. انسان اون روایتی که دارد که ذات اقدس اله دختر و پسر رو خلق کرده، او رو قبول میکند. اجباری ندارد من که بگید برادر و خواهر با هم ازدواج کردن، که چون هم اون روایت هست، هم اون طرف روایت هست، هم این طرف روایت هست. ولی اگر کسی این رو قبول کرده که برادر و خواهر با هم ازدواج کردن، چون در اون شریعت حلال بود، انسان احساس حرمت نمی کند. اون وقت ذات اقدس اله حلال بود، حلال کرد، الان حرام است، حرام کرده. این چنین نیست که انسان احساس ناامنی بکند، احساس ننگ بکند. اگر بر اون هم روایت بود دیگر، اگر برابر اون روایت کسی عمل کرده است، خب اونم به دستور الهی بود. بعدم یه وقت از فرمود به طرف بیت مقدس نماز بخونید، الان کسی به طرف بیت مقدس نماز بخونه، نمازش باطل است. گاهی طرف کعبه نماز بخونن، گاهی این ذالک فضل الله است، عنایت الهی است، حکمت الهی است. بمانندو آدم اون امر قبول میکند، چرا حالا؟ بنابراین اون چند امر اولی بود گذشت، چند نهی بود در وسط، دوباره چند امر. حالا باز میرسه مسئله معرفت شناسی. این نکته را عرض کنیم که در مسئله معرفت شناسی سهم تعیین کننده ای دارد. در روایات ما به صورت فراوان آمده است که مشرق برید، مغرب برید، حرف صحیح همانه که اهل بیت گفتن. این یک. تو روایات فراوان هست که چیزی نیست که مورد احتیاج بشر باشد مگر اینکه در قرآن و اسرت آمده، از خودتون اضافه نکنید. این دو، این همش حق است به مالارم فی منتها انسان باید با عقل اینها را بفهمد. مثل اینکه به ما گفتن همه روزی های شما تو این زیر زمین است، تو این معادن است. بالاخره یک کندوکاو میخواد یا نه؟ یه معدن شناس میخواد یا نه؟ معدن شناسی میخواد یا نه؟ ابزار میخواد یا نه؟ همه اینها رو خدا به ما داد به نام عقل. این عقل از این آیات و روایات در میاره، این میشه فلسفه، این میشه کلام، این میشه علم استدلالی. بارها به عرضتون رسید، ما یه خط داریم به نام لا تنقض الیقین بالشک. همین مستحضرید که مرحوم شیخ انصاری این 5-6 روایت رو کنار هم سرهم کرده، فرمود برای که ما برای تضافر تا سند درست کنیم، وگرنه احتیاجی نبود که ما 5-6 خط رو جمع کنیم. همه اینا در حقیقت یه خطه. این یه خط نورانی لا تلقوز الیقین به شک بر این قضه و به یقین آخر مثلش، این الان 50-60 جلد کتاب عمیق علمی نقد تو دست ماست با حذف مکررات. مثلا فلو مرجع بزرگوار فن استصحاب رو گفته، بحث اشتغال رو گفته، 5-6 نفر از شاگردانشون تقریراتی داره مرقوم فرمودن. ما این 5-6 تقریر را یه تقریر حساب بکنیم با حذف مکررات، الان 50-60 جلد کتاب عمیق علمی از این یه خط در آمده. این رو عقل در آورده. شما اگر بخواهید همین آیه نورانی که در سوره مبارکه قمر هست، آیه 35 که ذات اقدس اله برای اثبات خالقیت این آیه را نازل کرده، فبود ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. اینا چی میگن؟ اینا که منکر خدا هستن میگن خودجوشن، مثل علف هرزن، خالقی نیست. یا میگن نه خالقی هست ولی خودشونو خلق کردن. اولی محال است، دومی هم محال. این یه خط حداقل 100 جلد کتاب عمیق فلسفی در طی این 1000 سال عرضه کرده است. شما تا برید نفس بکشید 50-60 اشکال از راسل و امثال راسل نفسگیر شماست. تا شما فلسفه نخوانید، تا عقل رو به کار نبرید، تا نظام علیت ثابت نکنید، تا تصادف مستحیل نکنید، تا بخت و اتفاق رو مستحیل نکنید، تا ضرورت نیاز حرکت به محرک ثابت نکنید، اینکه اشکال نفسگیر و چالشزای راسل و امثال راسل که نمیذاره کسی قدم به قدم برداره. که اینی که فرمودن همه چی تو قرآن هست، همه چی تو قرآن هست، اما با عقل مدارباز، نه عقل بسته و بی عقل. عقل باز میشه فلسفه. نظام علیت هست یا نه؟ اون بیان نورانی هست تعمیر که در نهج البلاغه قبلا خوندیم این بود، همین بیان نورانی وجود باره که امام رضا سلام الله علیه تو توحید مرحوم صدوق هست، مد کل قائم فی سواه معلول. این سندش از لاتنقض قوی تره، متنش از او قوی تره. او اگه 50 جلد کتاب داره، این لااقل 200 جلد کتاب داره. هر چیزی که هست، یا هستیش عین ذات او میشه خدا، یا هستیش عین ذات او نیست، نیاز به خدا داره. این ترجمه این بیان نورانی نهج البلاغه است. فرمود کل قائم فی سواه معلول. خب این نظام علیت دور شما اینجا باید باطل کنید، تسلسل اینجا باطل باید کنید، بحث های فقه و اصول، بحث های بنای عقلا و فهم عرف و اعتبارات عقلایی است و خیلی عمیق نیست. برای اینکه یا از یه طرف به لغت وابسته است، از یه طرف بنای عقلا وابسته است، از طرف به سیره وابسته است. اما یه سلسله بحث های جهانی است که نه به بنای عقلا بلکه به عقل، نه به سیره بلکه به عقل، نه به لغت بلکه به عقل ناب وابسته است. اون نفس گیره. اگر کسی اونا رو نداشته باشه که حکمت نمیتونه از قرآن کریم در بیاره. این که در پایان این مسئله دارد ما به شما داریم درس حکمت میدیم اینه. شما اگر، یعنی جامعه اگر عقل خودش به کار نبره، این حکمت او یعنی منفعت، اون دیگه از این آیات اون مطلب در نمیاره. که شما ببینید این بخش، این پاراگراف، یعنی این 10-20 آیه، این پاراگراف، این مجموعه مصدر به توحید، مزیل به توحید است. مصدر به توحید است برای اینکه فرمود به اینکه ولا تجعل مع الله اله آخر. آیه 22 همین سوره اسراء که این آیه قبلا تفسیر شد، فمود لا تجعل مع الله اله آخره، یعنی الله موجود یک، لا شریک له دو، هم اثبات مبدا هم توحید مبدا. در پایان این پاراگرافی که 10-20 آیه است، بعضی که فهمون ذالکه من ما اوها الیکه رب بکی من الحکمه، فمود ولا تجعل مع الله اله آخر، بازم توحید. این پاراگراف صدرن توحید، زیلن توحید، تو بود این حکمته. خب اگر کسی یه کمی مناظره بکنه، یه چالشی داشته باشه با شرط کمونیست، با شرط بلشویک، با شرط الهادگر، اون وقت معلوم میشه که برد عقل چیست. این عقل را ذات اقدس اله داد، انبیا آمدن این عقل شکوفا کردن، و هر چی میخوای تو قرآن عزت است و درست گفتن. و والحمد لله رب العالمين.